بسم الله الرحمن الرحیم. دفعه که امروز خوندید این آیه توش بود، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین الا تعبدوا الا الله. تمام انبیا که می آمدن اولین حرفشون و سرلوحه دعوتشون دعوت به توحید بود. توحید هم یه چیزی نیست که ما بگیم ایمان به یگانگی خدا، خیلی ریشه داره که آدم یه خود فوتش که میکنه میبینه که خیلی ها گیرن. خود بنده نماز که میخونم حواسم پرته، با شما که صحبت کنم حواسم جمعه. این معنیش اینه که توحید لقه، یعنی وقتی خدای خالیه حواس پرته، وقتی خلق حواس جمعه. پس توحید گیر داره، چیزایی که خداییه میگیم قانون الهی همچون عبوسه، میگیم قوانین بین الملل، میگه بله 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 ابرام را بله. این گیر کجاست؟ قرآن یه اذا ذکر الله وحده، وقتی تنهایی خدا مطرح میشه اشمعزت، قلوب مشمعز میشه، یعنی بدش میاد. اما اذا ذکر الذین من دونه، دون الله غیر خدا که گفته میشه اذا هم یستبشرون، یستبشرون بشارته. خدا گیر میکنه، غیر خدا باز میشه. این در انتخاب همسر، ای پسره با ایمانه نگاه میکنه، دختره با ایمانه نگاه میکنه، فلان مبلغ خونه ماشین تلفن حقوق فامیل فلان، غیر خدا که مطرح میشه هی ابروها بازتر میشه. این قصه خیلی گیر داره خلاصه. یعنی موحد خانم، اگر صلاح میدونید صحبتتون رو بیرو بکنید، تا حالا مثل که صلاح ندونستید. به هر حال شما منبر میری باز میشه، ببخشید شما منبر نرید فلانی منبر بره قلف میشه. اسم شما اینجا مطرح شد بازه، اسم شما مطرح نشد قلف میشه. اجمالاً یه خود دیگه حرف بزنم معلوم میشه که کار گیر داره. خلاصه توحید معناش همینی که ما میگیم لا اله الا الله تفلهو، خیلی کار مشکلیه. وقت اثر توحید در همین انتخابات، رأی آورد الحمدلله، رأی نیاورد الله اکبر. این موحد واقعی اینجا معلوم میشه. اما اگر رأی آورد بگه مردم دارای رشدن، رأی نیاورد چیزای دیگه بگه، ما پول خرج نکردیم، ما عکس نزدیم، نمیدونم فرض کن مردم ما نمیشناسن. چطور اگر رأی آورده بودی رشد بود، اگر رأی نیاوردی جا آدم میلقه. حق و تدریس هست با نشاط دست میده، آقا امسال شما این ساعت رو حق و تدریس نگیر. خلاصه نمیدونم والا این 200 مرتبه دون الله تو قرآن، حدوداً 200 مرتبه دون الله تو قرآن اومده، یعنی غیر خدا شرکه، فرقی نمیکنه. من از آیت الله عظمای گلپایگانی پرسیدم که شما یه وقتی یه بچه یتیم بودی از اطراف گلپایگان آمدی طلبه شدی، نوجوانی بودی طلبه شدی، فقیر و یتیم طلبه شدی، الانم شدی یه مرجع تقلید، چه احساسی داری؟ فرمود هیچ. گفتم چه احساس داری؟ هیچ. امام تو هواپیما میشه نه بیاد ایران، ممکن هواپیما سرنگون بشه، ممکن جمهوری اسلامی تشکیل بشه نشه، ازش مثلا چه احساسی داریم؟ که هیچ. میخواد بمیره میگن با دلی آرام و قلبی مطمئن. این علامت توحید اینه که
اصلا حرفشو میزنم و خود بنده تو توحید گیرم، کتاب توحید نوشتم، کتاب توحید نوشتم، ساعتها راجع به توحید صحبت کردم، ولی آخر خط میبینید تیش ما همه شما الله اکبر میگید، ولی واقعا الله اکبر یعنی خدا بزرگتره پر شما از همه چیزای دیگه. تو عمل خلاصه گیریم، یعنی که نمیدونم چه کنیم، ما همینیم که هست. یک راه برای نجات ما هست با اونی که خدا سیئات ما تبدیل به حسنه کنه. اگر این کار بکنه شاید از بهترین آدم ها باشیم، چون سیئه بعضی از ما خیلیه. یه چیزی به خدا میگفت من یک کاری میکنم، تو یک کاری بکن منم یک کار میکنم. خدا یا تو بدیای منو تبدیل به خوبی کن، این کار تو، منم بهترین آدمای کره زمینم، چون بدیم خیلی زیاده. اگر بدیا تبدیل به خوب بشه وقت پس من بهترین آدما میشم. لا تعبدوا الا اياه، بندگی خدا لازم نیست انسان در مقابل بت سجده کنه یا در مقابل آدما سجده کنه. اطاعت غیر خدا هم بندگی خداست. بندگی غیر خدا بت پرستی نیست. شما اگر یه فیلمی رو میبینی که این فیلمه روش توش نیست، من اسقا الی ناطق، اگر کسی گوش بده به هر گوینده ای بنده گوینده، اگر از حق گفت بنده حق، از باطل گفت بنده باطله. در لوحه همه انبیا، دعوت همه انبیا دعوت به توحیده. بعدم میگه من عذاب علیم را از شما میترسم. در قرآن چه رقم عذاب داریم؟ عذاب علیم، عذاب شدید، عذاب مهین. نمیدونم اینجا گفتم نگفتم. عذاب علیم دردناک، یه وقتی سنجاق به کسی فرو میکنی درد میاد، سرصدا هم نداره، از تو میسوزه، اینو میگن عذاب علیم. گاهی وقتا شیشه میشکنی تق توق بمبارون میشه، این عذاب شدیده. گاهی عذاب مهینه، یه خود لزن میرزی به لباسه کسی، توف میندازی به یه کسی، این لزن که میرزی به لباسه کسی این نه درد داره نه تق و توق، ولی مهین، اهانت، یعنی تحقیر میکنی. یه سری عذابها علیمه، یه سری عذابها شدیده، یه سری عذابها مهینه. هر کدوم یه کدی داره، برای هر گروهی یه رقم عذابه. در مقابل دعوت توحید و استدلال مخالفین میگفتن تو هم یه آدم هستی مثل ما، اینم که دولت هستن عرازل هستن. این عرازل اوباش که میگیم عرازل قرآنه، رزل این آدم های پست، اینا که دور تو هستن یه ماش آدم های عقب مونده هستن، یعنی کفار خودشونو برتر میدونن. فرعون میگفت اینا که مخالف ما هستن شرزمتون قلیلون، اینا یه گروه کمی هستن، یعنی همیشه یکی از علامت های استکبار اینه که خودشو برتر میدونه، دیگران را تحقیر میکنه. تو با من حرف میزنی؟ شما موقعیت ها رو نمیشناسی؟ برای که توحید قوی بشه هی آدم به ضعف دنیا باید نگاه کنه، به ضعف پست ها، به ضعف مقام ها. من بودم در بعثه مقام معظم رهبری در مکه که وزیری با لباس احرام آمد. یه زمانی وزیر بود تو مملکت، گفتن ما شما رو نمی‌شناسیم. گفت بابا من وزیرم، لباس احرام خانواده ایساکم باشه، من برم طواف کنم برگردم، حالا با این لباس زن و بچه و ساک. آخرش یه نفر اونجا واسطه شد که این آقای وزیر ساکشو بیزاره. خیلی سوختم که عجب، یه زمانی وزیره یه زمان اجازه نمیدن ساکشو اینجا بیزاره. استاندار یکی از استانها میگفت پلیس دم خونه من پست میداد، یکی تا آمد در زد، پلیسی گفت چه کار دارید؟ گفت آقای استاندار استعفا داده، استعفاش قبول شده، من آوردم نامه رو که استعفا شما قبول شد. گفت ایشون دیگه استاندار نی؟ پلیسی گفت استاندار نی؟ گفتم نه، استعفاش قبول شد دیگه، از الان استاندار نیست. میگفت در زدیم، وزیر آمد پشت در، نامه رو بهش دادیم، نامه رو که بهش دادیم رفت، یه مسئله پلیسی گفت فرماشی نی؟ خداحافظ. میگفت یک دقیقه اضافه وانیستم، یک دقیقه اضافه با نیست. همه چیزی رو انسان رها میکنن، ما باید یه خورده ببینیم که قرآن میگه کم ترکو من جنات و عیون، باغها را رها کردن، کاخها را رها کردن، پوستها را رها کردن. یه زمانی به عشق انسان، به بستگان انسان هم رأی میدن، یه وقت به خود انسان هم رأی نمیدن. یه زمانی نفر اول میشی، یه نفر زمان نفر آخر میشی. یه زمان اینقدر پول رو بد میاد که خوابت نمیبره، یه زمان اینقدر گرسنه هستی. این حوادث به خاطر اینکه انسان دل از اینا بکنه، مثل پدری که میاد تلویزیون رو جلو بچه‌اش برمی‌داره، تلویزیون رو برمی‌داره تا این بچه دل از تلویزیون و فیلماش بکنه به درسش برسه. گاه که خدا نعمت رو از ما میگیره برای که ما دل بکنیم، چون خدا رب العالمینه. یکی از راه‌های تربیت خدا اینه که هر چی که بهش دل بسته ایم اون محبوب ما رو میاد میکنه. محبوب اون کم وقت با محبوب واقعی گره می‌خوریم، میگیم ببین ما به این دل خوش کرده بودیم، چقدر بیوفا بود، چقدر بیوفا بود. هویدا شبی که میخواست اعدام بشه فحش داد به شاه، گفتن چرا فحش میدی؟ گفت به خاطری که شاه همه کتف خودشو خارج کرد، چرا منو گیر شما انداخت؟ خب باید منم به سیله فرارم رو فراهم کنه که الان گیر شما نیفتن. یعنی یه کسی مثل هویدا یه عمری خدمت به شاه بکنه، دم بزنگاه شاه رهاش میکنه. این آدم بدونه. و بعدم بیوفایی دوستان، بیوفایی بیوفایی بیوفایی. ما یه مقداری اگر فکر کنیم به این که هیچ چیز به درد ما نمیخوره جز او، وقتی توحید ما زیاد میشه. خدایا تو رو به حق اونهای که جز به تو دل نبستن، دل ما رو از غیر خودت بکن و به خودت وصل کن. ما رو از موحدین واقعی قرار بده. دنیا رو همچی پلو ما کوچیک کن که برای دنیا لااقل کار نکنیم، ولی دنیای ما رو به بهترین وضع تأمین کن. رگه های شرک نامرئی که خودمونم نمیفهمیم مشرکیم، ولی نامرئیه. در یه لحظه پیداست که بله ما گیر بودیم و فکر میکردیم. یه آقای مرتب صف اول وامیستید، یه مرتبه به صف اول نرسید، آمد تو مسجد صف آخر وایستید. تا آخر نماز هی میگفت ببین من امروز اینجا وایستیدم، همه خوان گفت امروز اینجاست. معلوم شد صف اولم یه دکونی بود براش. یعنی گاهی صف اول دکونه، گاهی و گاهی و گاهی و گاهی. یه بار میخوان بکنن دل نمیکنی. گای کف دست خونه، گای پشت دست، هر دو رو چسب میزنی. وقتی چسب کف دست رو میخوای برداری راحت برداشته میشه، ولی پشت دست جیزویز میکنه چون موا چسبیده. کسی که به دنیا بچسبه وقتی دل کندنش، ولذا قرآن میگه و نزعنا، نزعنا نزع یعنی کندن، تؤتی الملک من تشا و تنزع، تؤتی یعنی میده، در مقابل تؤتی باید بگه و تأخذ، تؤتی تأخذ، میدم میگیرم. قرآن نگفته تؤتی تأخذ، گفته تؤتی تنزع. نزع یعنی کندن با جزوز، یعنی وقتی میدم راحت میگیری، وقتی میخوان بگیرن با جزوز میکنی. تنزع نزع یعنی کندن پوست گوسفندی که میکنن، میگن نزع یعنی با سختی کنده میشه. خدایا ایمانی به ما بده که وقتی که دنیا رو میدی و وقتی که دنیا رو میگیری هیچ جزوز توش نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله.